رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز جمعه 27 فوریه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. نیروهای اوکراینی و جدایی‌خواهان سلاح وزین را از خط جبهه در دنباس بیرون میکنند. استفان د میستورا برای متوقف کردن عملیات نظامی در حلب با سوریه میرود و تظاهرگران در بیشکه خواستار استرداد جانش باقیف از مینسک با قرغیزستان شدند. تفصیل خبرها. آناتولی سیلمخ نماینده ستاد عملیات ویژه در شرق اوکراین روز 27 فوریه به خبرنگاران گفت که نظامیان اوکراینی سلاح وزین را از خط جبهه در دنباس بر پایه‌ی سازش آتش‌بس زیر نظارت گروهی ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیرون می‌کنند. با گفته او توپخانه به منطقه مخصوص و در مسافه 25 کیلومتر تا نقطه از سوی جانب ها مقرر شده انتقال می‌یابد. از این پیش رهبری جمهوری خودخوانده‌ای الکساندر زخرچنک هم اظهار نمود که جدایی خواهان 90% سلاح وزنین را از خط جبهه بیرون کشیدند. به نوشته رسانه های چاپ مسکو، روز جمعه جدایی خواهان با بیرون کردن سیستم های گراد شروع نمودند. این روند هم زیر نظارت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه دارد. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت نیروهای نظامی کشورش آمادند که در صورتی از سوی جدایی خواهان اجرا نکردن سازش در مینسک حاصل شده هر لحظه سلاح وزنین را دوباره به خط جبهه برگردانند. خبر است که استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز 28 فوریه با مقامات سوریه رضاکاری های پیشنهادی سازمان ملل آید به قطع ضربه ها از هوا و موشک باران شهر حلب را بررسی کند. تصمیم در این باره از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گرفته شد. د میستورا پیشنهاد کرده است که نیروهای حکومتی سوریه برای 6 هفته از حمله ها به این شهر بزرگ کشور خودداری کنند. این طرح با سازمان ملل امکان می‌دهد که ارائه کمک بشری به مردم باقی مانده در این شهر تقریبا با خاک یکسان شده را تحت نظارت بگیرد. استفان د میستورا هفته گذشته گفته بود که رژیم بشار اسد برای متوقف کردن عملیات نظامی در حلب اظهار آمادگی کرده است. اعتراض علیه حکومت بشار اسد در ماه مارس سال 2011 با جنگ شهروندی در سوریه پیچیدند. با اعتراض سازمان ملل متحد بر اثر درگیری ها در کشور 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. 3 میلیون 800 هزار از سوریگی ها در کشورهای همسایه اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اظهار نمود که احتمالاً انتقال گاز به اوکراین تا شروع مذاکرات آید به بحث گاز میان دو کشور متوقف می شود. قرار است که این گفت‌وشنید روز 2 مارس در بروسل برگزار شود. منصبدار روس در فروم اقتصادی در شهر کراسنویارسک روز 27 فوریه اظهار نمود که شرکت گازپروم تا هنوز از اوکراین 15 میلیون دلار پیش پرداخت برای انتقال گاز را دریافت نکرده است. بنابراین که ماه اکتبر سال گذشته میان روسیه و اوکراین با میان جگری اتحادیه اروپا امضا شد، شرکت نفت و گاز اوکراین باید هر ماه مبلغ گاز را پیشکی پرداخت کند. نفت و گاز اخیراً از آن شکوه کرد که گاز روسیه را در حجم ضروری نگرفته است. در پاسخ گازپروم اعلام داشت بخش اعظم گاز به مناطق جنگ زده شرق اوکراین انتقال یافته است. متوقف شدن انتقال گاز به اوکراین می تواند باعث مشکل دریافت این مواد سوخت از سوی کشورهای اروپایی شود. 10 نفر از ساکنان بیشکک روز جمعه در کنار بنای سفارت بلاروس در قرغیزستان جمع آمده خواستار استرداد رئیس جمهور پیشین قرمانبیک باقیف و برادر او جانیش با کشور شدند. آنها در دست شعارهای باقیف ها قاتلند و بلاروس با جنایتکاران نباید پناهگاه داد داشتند. المازبیگ اوتمبایف رئیس جمهور قرغیزستان روز 26 فوریه با یک زیارت پر از احساسات از مینسک طلب کرد که برادران باقیف ها را به بیشکک استرداد کند. او رئیس جمهور برکنار شده و برادران او را حیوان و آدمخور نامید. وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه از لحن اظهارات سرور قرقیزستان اظهار ناراحتی کرد و اعلام داشت که رهبر متمدن با این گونه از این گونه طرز گفتگو پرهیز میکند. جانش باقیف که سالهای 2008 تا سال 2010 رئیس گروه محافظان رئیس جمهوری قرقیزستان بود و بعد از سقوط برادرش خرمانبیگ باقیف همراه با او در مینسک پناه یافت، در دست داشتن در کشتار یکی از رهبران عالم جنایی قرقیز گمان بر می شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور برعهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. روسیه تجاوزگر است. نماینده ناتو در روسیه مرکزی از اعمال مسکو در شرق اوکراین شدیداً انتقاد کرد. معاوضه پشتیبانی از حکومت. امام خطیبان در نماز جمعه خواستار پشتیبانی از حزب حاکم در انتخابات پارلمان شدند. و نیروگاه راغون را کی بنیاد میکند؟ عریضه های نخستین برای شرکت در بنیاد نیروگاه از فرانسه و ایتالیا رسیدند. الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در آسیای مرکزی در یک نشست خبری در شهر دوشنبه روز جمعه از عملکرد روسیه در اوکراین شدیداً انتقاد کرد. با گفته او مسکو با رفتار خود قانونهای بین‌المللی را پایمال نموده است. ولی این مقام ناتو از روابط پیمان با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و همزمان تاکید نمود که پیمان اتلانتیکی شمالی هیچ کشوری را برای همکاری مجبور نمی سازد. همکاری ما در شهر دوشنبه مومن احمدی در این نشست حضور داشت و حالا گزارش او را همراه می شنویم.
نماینده ناتو در آسیای مرکزی در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه از عملکرد روسیه در اوکراین تنقید کرد. الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در آسیای مرکزی گفت مسکو با رفتار خود قانونهای بین المللی را پایمال نموده است و افزود
متاسفانه دخالت روسیه در اوکراین نقص قانونهای بین المللی بود. آنها در مورد اول آیین‌نامه سازمان ملل را ویران کردند. سندهای بنیادی که با ما امضا کرده بودند آنها را نقض کردند و در مجموع تمام ساختار به خطر جهان بعد از جنگ صدر را به خطر مواجه نمودند. ما سازشنامه مینسک را رعایت میکنیم. ما از روسیه و دیگر طرف ها دعوت میکنیم تا تعهد خود را در این زمینه رعایت کنند.
которые они с нами подписали и вообще нарушили принципы системы безопасности мира после холодной войны.
اما الکساندر وینیکوف از روابط ناتو با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و گفت این همکاری به مرحله نو وارد شده است. با این هم جناب وینیکوف تاکید کرد پیمان اتلانتیکی شمالی هیچ کشوری را به همکاری مجبور نمی‌کند. نماینده ناتو گفت حالا نظرهای هم وجود دارد که افغانستان به دنبال فعال شدنی پیروان گروه دولت اسلامی به سوریه دوم تبدیل می‌یابد و در پی این به کشورهای آسیای مرکزی خطر تهدید می‌کند. او گفت نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز از احتمالی تشنج اوضاع نگرانند. از جمله تاکید میکند که این خطر از افغانستان منشأ میگیرد. او گفت البته ما فعالشوی گروههای افراطی در هر منطقه از جمله در سوریه و عراق را نظارت میکنیم، بخصوص فعالیت گروه دولت اسلامی را که علکی نیرو جمع کرده است. اما برای ما چنین مینماید که کشورهای آسیای میانه توانی خوبی رویارویی با این گروهها را دارند. اطمینان دارم با کمک جامعه جهانی توانی این کشورها باز هم خوبتر خواهد شد. ناتو همیشه برای کمک آماده است. در نشست مطبوعاتی نماینده ناتو در آسیای مرکزی این چنین سفیر آمریکا سیوزان الیوت اشتراک داشت و گفت بنیاد طرح منطقوی کسا هزار میتواند وضع را در منطقه تغییر دهد. در ارتباط با وضع افغانستان سیوزان الیوت اظهار امیدواری کرد که این کشور هیچگاه سوریه دوم نخواهد شد. او گفت حالا افغانستان با پیشرفت‌های خوب نایل شده است.
ده سال پیش کسی به مکتب نمی‌رفت، حالا حتی دختران به مکتب می‌روند. من به این نقطه نظرها که افغانستان به سوریه دوم تبدیل می‌یابد رضا نیستم. ما به موفقیت‌های زیاد نایل شدیم، هرچند این آسان نبود. افغانستان در نسبت به 10 15 سال پیش خیلی پیشرفته‌تر شده است.
اما خولگر گرین سفیری آلمان در تاجیکستان که این نشست را میزبانی میکرد گفت همیشه برای پاسخ به خطرهای احتمالی آماده باید شد.
خطرها هست. تجربه سوریه و عراق نشان داد که چنین تهدیدها میتواند زود پیدا شود و دراز مدت باقی ماند. این تهدیدها غیر انتظار هم پیدا میشوند. به هر حال فکر میکنم که نزاع میان طالبان و حکومت افغانستان را خود این حکومت توان حل کردن دارد و از این رو به کشورهای همسایه آن هیچ خطری جدی تهدید نخواهد کرد.
سفیری آلمان در تاجیکستان این چنین گفت بعضی سیاستمداران روسیه ناتو را خطر برای کشورهای آسیای میانه میدانند، اما افزود این گفته ها ابلهانه اند زیرا به هم زدن ثبات هدف ناتو نیست. ناتو بیش از 20 سال باز از آنه که شوروی پاش خورد با کشورهای آسیای مرکزی همکاری دارد، اما کشورهای آسیای مرکزی که از روسیه وابستگی زیاد دارند در سمت همکاری با این پیمان نظامی همیشه احتیاطکارانه رفتار میکنند. ضمن نشست خبری نماینده ناتو در آسیای مرکزی در سفارت آلمان در تاجیکستان برگزار شد که خبرنگاران داخلی و خارجی در آن حضور داشتند. با اطلاع سفارت آلمان در تاجیکستان در سالهای 2015-2016 مسئولیت اجرای وکالت‌های سفارت ناتو در تاجیکستان به دوش این نمایندگی دیپلماتی واگذار شده است. در دو سال گذشته این مسئولیت را سفارت فرانسه در دوشنبه انجام می‌داد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخاب الکساندر وینیکوف نماینده ناتو در آسیای مرکزی از عملکرد روسیه در اوکراین در یک نشست خبری در شهر دوشنبه. در همین حال وضع در شرق اوکراین آروم به نظر می رسد. نظامیان اوکراینی سلاحی وزنین را از خط جبهه در دنباس بر پایه سازش آتش بس زیر نظارت گروهی ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیرون می کنند. آناتولی سیلمخ نماینده ستاد عملیات ویژه در شرق اوکراین روز 27 فوریه به خبرنگاران گفت که توپخانه به منطقه مخصوص و در مسافه 25 کیلومتر تا نقطه اسوی جانبها مقرر شده انتقال می‌یابد. از این پیش رهبری جمهوری خودخوانده دانیسک الکساندر زخرچنک هم اظهار نمود که جدای خان 90% سلاح وزن را از خط جبهه بیرون کشیدند. به نوشته خبرگزاری های روسی روز جمعه جدای خان با بیرون کردن سیستم های گراد شروع نمودند. این روند زیر نظارت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادامه می‌یابد. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت نیروهای نظامی کشورش آمدند که در صورتی از سوی جدای خواهان اجرا نکردن سازش در مینسک حاصل شده هر لحظه سلاح وزنین را به خط جبهه برگردانند. میرون با سازشی که در مینسک روزی 12 فوریه حاصل شد، آتش بس 15 فوریه آغاز یافت و باید دو روز بعد جانب ها با بیرون کشیدن تانک و زیره پوشهایشان از خط جبهه شروع میکردند. قرار بود که روند تا روزی 3 مارت انجام یابد، اما طرح بر اثر درگیری ها برای نظارت از بالای شرح استراتژی دیبالتسیو به تاخیر افتاد. پاویل فلگنگاویر کارشناس مسائل نظامی در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آتش بس در دنباس شاید باز یک دو ماه دیگر ادامه کند و بعد دوباره سر زدن نزاع از احتمال دور نیست.
از این پیش هم آتش بس بود که ماه سپتامبر شروع شد و با جنگ تابستانه خاتمه بخشید. بعد دنبال این جنگ زمستانه شروع شد که تقریبا پایان یافته است و چون وضع هوا کمی بهتر شود شاید باز نبردهای تابستانه شروع می شوند. البته راه دیگر هم هست، یعنی حل سیاسی نزاع، ولی آن الحال در روزنامه نیست. روسیه تا حال به هدفهای سیاسیش نرسیده است و از این رو ادامه نزاع ناگزیر به نظر می رسد.
دستیگنت روسیه، значит продолжение конфлікту неизбежно.
مصاحب امام افزاید مسکو میخواهد که اوکراین یک کشوری در مدار منفیت های روسیه باشد و برای این آماده است که دوباره آتش جنگ را در دنباس روشن کند.
Украина должна знать, по-видимому, неким подобием Боснии. Естественно, конституционный отказ.
Украина боят ба кишвари мисли Босни табдил шават ва хамчунин аз хама гуна хамоиш ба Аврупа сарфи назар кунад. Аз нигоҳи Москва мусолиҳа бо Киев маҳз дар ҳамин шароит имкон дорад. Эътилофи феълӣ дар Украина писанди Москва нест ва шарти асосии Кремл барои хатми низоъ дар Украина тағйири режими имрӯзаи Киев аст. Ҳоло дар Москва аз сабурӣ кор мегиранд, зеро Украина ба буҳрони иқтисодӣ ва молиявӣ ворид шудааст ва умедворанд ки он ба буҳрони сиёсӣ تبدیل می شود. اگر بر اثر این بحران ها رژیم فعلی عوض نشود، پس روسیه مجبور می شود فشار نظامی را پرزورتر کند. با روسیه نه دونباسی هولو ولنگور ضرور است، نه ماریوپول و نه دبالسبو. مسکو صاحب کیف شدن می خواهد و تا زمانی که کیف روسی و یا روسکرو نشود نزاع ادامه می کند.
کیف стал російським или проруським, він буде продовжувати.
نظری پاول فیلگنگاویر کارشناس مسائل نظامی در مسکو بود درباره آتش بس در شرق اوکراین و احتمال دوباره شروع شدن نزاع در این منطقه. الحال آتش بس رعایت می شود و هم نظامیان اوکراینی و هم جدای خواهان روستابار زیر نظارت گروه ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا سلاح وزنین را از خط جبهه در دنباس بیرون می کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته آید با امور دین، تنظیم انانه و رسم و آین های تاجیکستان ادعای ترغیبات سیاسی در موعظه برای امام خطیبان مساجد جامع آماده شده را رد کرد. مسئولین کمیته گفتند که موعظه توصیوی است و امام خطیبان مجبور نیستند که حتما همین متن را قرائت کنند. ضمن بر پای برخی خبرها اکثر امام خطیبها طور انتظار می رفت در نماز جمعه از خدمات های حکومتی کنونی صحبت کردند. یادآور می شویم که رویدادی در انتخابات پارلمانی روزی 1 مارس برگزار می شود. تفصیل در این باره در گزارشی عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
با امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان قرائت موعظه را توصیه دادند که در آن اشاره های به بدی های حزب نهضت اسلام و خدمت های حزب خلق دموکراتی به چشم می رسند. در اختیار رادیو آزادی متن موعظه قرار گرفت که از سوی مرکز اسلامی تهیه شده برای قرائت به امام خطیبان مساجد جامع برای موعظه های نماز جمعه 27 فوریه فرستاده شده است. این نماز جمعه آخرین نماز است که قبل از انتخابات پارلمانی 1 مارس است و به این دلیل برای موعظه های این هفته امام خطیبان موضوع انتخابات در اسلام را انتخاب کردند. طبق سناریا امام خطیبان بدون بردن نام باید حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان را با شدیدترین لحن انتقاد و باز هم بدون بردن نام مردم را به پشتیبانی از حزب حاکم خلق دموکراتی دعوت کنند. این موعظه نیز طبق معمول با اقتباس از یک سخنرانی رئیس جمهور امام‌علی رحمان شروع می شود که در آن گفته می شود مسئله انتخاب پیشوا و انتخاب وکیل برای دین مبین اسلام بیگانه نیست. در ادامه موعظه با دعوت مردم به شرکت فعالانه در انتخابات و آواز دادن به نامزدهای ارزنده همچنین گفته می شود امروز بعضی سر و صداها پیدا می شود که گویا هر کس نام حزب را خط زند نام اسلام را خط زده است. این سخنان محابات بیش نیستند. پایان اخت. در این بابت نیز گوش زد می شود که در ورقه های آوازهی اصلا خط زدن نام حزب پیش بینی نشده است. برعکس شهروند در برابر حزب یا شخصی دلخواهش علامتی جمع می گذارد. امام خطیبان به دنبال همان دلایل های کهنه را که مخالفان حزب نهضت 2 سال باز با طلب بستن این حزب مطرح می کنند در میان می کشند و می گویند در دین مبین اسلام حزب نیست. در موعظه با مشکلات امروزه کشور مثل بیکاری و کمبود برق و محدودیت های ایجاد شده در راهی آزادی های مذهبی اشاره نیست، ولی در پایان موعظه البته بدون بردن نام امام خطیبان باید با اشاره ها مردم را به پشتیبانی از حزب حاکم خلق دموکراتی دعوت کنند. ما باید به کسی آواز دهیم که نتیجه فعالیتش را دیدیم، حزبی را دستگیری نماییم که به خلق تاجیک صلح آورد، با برگزاری سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم را در سراسر جهان معرفی کرد، در جمهوری فعالیت بیش از 4000 مسجد را تامین نمود. پایان اقتباس. در همین حال مسئولان کمیته دین تاجیکستان تاکید میکنند که این موعظه خصلتی توصیوی دارد و هیچ امام خطیب موظف نیست عین این گفته ها را در حضور نمازگزاران قرائت کند. افشین مقیمی سخنگوی کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و رسم آینی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت متن موعظه برای امام خطیبان مسجدهای جامع برای قرائت در نماز جمعه از سوی متخصصان مرکزی اسلامی آماده کرده شده است. وای گفت
مثلا موعظه کاراکتر توصیفی دارد، وای نظر که اجبارا ما بولین امام خطیب بول کنیم که ما صدا بولین همین مثلا تو باید متن بخونیم. اونجا اصلا ترغیبات سیاسی، یک ترغیبات سیاسی در اون متن به مشاهده نمیشود. اونا امام خطیبان همچون یک قشر جامعه شهروند حق دارن که در این مسئله انتخابات همچون یک واقعه مهم حیاتی اجتماعی مردم، حیات سیاسی مردم دخل کنند و در همین رابطه چند سخن بگویند. کنکرتی در مورد این اون هیچ تنقید نمیشد یا این اون هیچ دستگیری نمیشد در موعظه.
جناب مقیمی افزود در یگان جای متن موعظه از کدام حزب سیاسی نام برده نمی شود و از مردم هم دعوت نشده است که به طرفداری از این و یا آن حزب آواز دهند. استفاده از منبر مسجدها به حیث یک ماشین ایدئولوژی در حالی است که حکومت بارها تاکید کرده است که دین از دولت جداست و نباید از دین اسلام به هدفهای سیاسی استفاده کرد. حقوق شناسان تاجیک میگویند قانونهای تاجیکستان ترغیبات سیاسی در اتحادیه‌های دینی که مسجد هم نبع از آن است ممنوع کرده است. اشوربای اماموف حقوق شناس تاجیک در این رابطه میگوید
من در باره سیاست مسجد و گف زدن من کردگم کن در باره آزادی وجدان با من هستم کن ندیدم نکردن نکردن میار موجود بود که در مسجد و در باره سیاست گف زدن درست نیست کردن.
طبق آمارهای دموگرافی اخیر 97 درصد اهالی تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند و در جمهوری 3989 مسجد فعال است. مسجدها این توان را دارند که از منبر آنها می توان یک بار به دایره وسیع مردم تاثیر گذاشت. این است که سالهای گذشته حکومت با صدور یک قرار به امام خطیبان مسجدهای جامع شهر دوشنبه 2000 سومانی و مسجدهای ناحیه های دیگر 1500 سومانی معاش تعیین کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند بعد از اعلان آزمون برای بنیاد نیروگاه راغون 15 شرکت عریضه های خود را پیشنهاد کردند که در میانشان شرکت ها از فرانسه و ایتالیا نیز هستند. گروه تطبیق لایحه های ساختمانی انشاءات انرژتیکی تاجیکستان که تابع رئیس جمهور است با نشر اعلان آزمون گفت قرار است بعد از پیدا کردن شرکت های ضروری ساختمان اساسی نیروگاه راغون نیمه دوم سال 2016 شروع شده مرحله به مرحله 11 سال ادامه یابد. توجه کنید به گزارش همکار ما طاهر سفر در این موضوع.
ساختمان را حکومت تاجیکستان سرمایه گذاری میکند و ممکن است مبلغ ها از منابع دیگر نیز جلب شود. در اطلاعیه در باره آزمون که به دست رادیو آزادی هم رسید گفته می شود شرکت های داوطلب می توانند تا روز 10 مرد از نیت خود برای شرکت در آزمون خبر داده عریضه هایشان را تا 31 مرد به گروه تطبیق لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان پیشنهاد نمایند. یک شرط آزمون این بوده است که شرکت های داوطلب منبع سرمایه گذاری و گرفتن قرض برای ساختمان راغون هم پیشنهاد نمایند و ممکن است در آزمون تجربه در این ساحه را به اینابت بگیرند. جورابیک جورایف هماهنگساز تندرها برای ساختمان نیروگاه راغون در گروه تطبیق لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان روز 27 فوریه به رادیو آزادی گفت چندین درخواست برای شرکت در آزمون به دست آنها رسیده است.
از شرکت های جهانی علاقه و مکتوب روی کرد شدیم. تقریبا یک 15 تا علاقه هست. شرکت های و من فرانسوز ها هستن، ایتالیانی ها هستن که همین اویدی و گیدره انرژی که بسیار کار کرده گرستن. بعد از هندوستان هست.
روند انتخاب به گفته جورابیک جوریف تا دو ماه و تا آخر ماه اپریل ادامه میکند. مقامات تاجیکستان میگویند تنها برای ساختن سربند راغون 600 میلیون دلار و برای به کار انداختن چرخه های اول بنا به حساب ها تا 2 میلیارد دلار سرمایه لازم است. اما این حساب ها تخمینی است و بعد آزمون و تهیه طرح نوی ساختمان معلوم می شود که برای چنین نیروگاه عظیم و بزرگترین در آسیای مرکزی چقدر مبلغ لازم است. اول ماه ینور قادر قاسم رئیس کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان گفت ممکن است چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون تا 3 سال دیگر یعنی سال 2018 به استحصال نیروی برق شروع کند. اما گیورگی پتروف معاون سابق رئیس شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده ساحه بر رادیو آزادی گفته بود که هرچند از نظر تکنیکی این کار امکان پذیر است ولی کفالت آن وجود ندارد که تا آن زمان راغون به کار سر کند. تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن سرمایه گذار خارجی جهت بنیادی راغون از سال 1992 به این سو بی نتیجه مانده است. ساختمان نیروگاه راغون در تقریبا 90 کیلومتری شرق دوشنبه با اقتدار 3600 مگاوات در پایان سالهای 70 در عهد شوروی سابق آغاز یافت ولی بعد سقوط اتحاد قطع شد. راغون با سربند 335 متری می بایست که از بزرگترین نیروگاه های دنیا با بلندترین سربند شود ولی سیل شدید بهار سال 1992 چند نقبی و پرتوی راغون را با گل و لای پر کرد و 70 متر سربندش را هم شست. در بودجه سال 2015 برای ادامه ساختمان نیروگاه 1 میلیارد و 600 میلیون سومانی و تقریبا 300 میلیون دلار پیش بینی شده است. دولت تاجیکستان نیروگاه راغون را مسئله مرگ و زندگی برای کشور می نامد چون اکثر مناطق تاجیکستان در فصل سرما از ماه اکتبر تا پایان اپریل 4 یا 5 ساعت نیروی برق می گیرند و تمام و این کمبودی یکی از سبب های اصلی نارضایتی مردم از حکومت تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان می گوید نیروگاه راغون در صورت مورد بهره برداری کامل قرار گرفتنش سالانه بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می کند که هم برای تاجیکستان و هم برای منطقه های بزرگ پاکستان و افغانستان کافی است. اما حالا یک مشکل دیگر در میان است و آن هم مخالفت دولت ازبکستان که میگوید راغون سبب فلاکت های زیست محیطی در کشورهای پایان‌آب می شود. هرچند تشخیص بین المللی ثابت کرده است که این ادعا اساس ندارد. حالا معلوم نیست که حکومت ازبکستان به اعلان تندر برای ساختمان راغون چی واکنش می کند.
عرض اوهین خوسین برای شرکت در آزمون بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان. اما شنوندگان ارجمند حالا فرصت هم داریم که نوگانی های وردش را از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
پهلوانان تاجیک فرهاد رحیموف و کامرانشاه استاپیریان در مسابقه کشوده اوروپا اوید به دزیودو در لهستان شرکت خواهند کرد. این مسابقه روزهای 28 فوریه و 1 مارس در پایتخت لهستان ورشو برگزار می شود. مسابقه تنها بین مردان در 7 وزن صورت می گیرد. هر دو پهلوان تاجیک فرهاد رحیموف در وزن زیر 81 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو در روز دوم مسابقه 1 مارس وارد رقابت می شوند. در واقع این دومین مسابقه بین المللی برای دزیودوچیان تاجیک در موسم امسال به شمار می رود. یادآور می شوم از این پیش پهلوانان تاجیک فرهاد رحیموف و کامرانشاه استاپیریان در مسابقه سلسله گران پری دزیودو که روزهای 21 و 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده بود شکست خوردند. در مسابقه کشوده اوروپا در ورشو دزیودوچیان اینچنین برای به دست آوردن امتیازهای المپی جهت شرکت در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مبارزه میبرند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون دزیودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای اشتراک کردن در مسابقه های بین اخلاقی حتمی است چون که خالهای لیسانسیونی میدهند. انا من فکر میکنم که از این سال همه قوا و ملکه خود رو با اون سفربر میکنیم که خالهای لیسانسیونی رو گیریم در بازی های المپی هر چیز زیادتر دزدوچیان برآمد کنند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال سابقه منطقه دوشنبه برای دریافت جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی با شرکت 7 دسته جریان دارد. منتخب جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر جدول جای گرفته است. دسته استقلال دوشنبه با 9 امتیاز از 3 بازی در جای دوم و تیم ریگارد تازی تورسونزاده با 6 امتیاز از 4 بازی در جای سومند. روزهای استراحت بازی‌های دوری نوبتی مسابقه برگزار می‌شود. نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخش مجره خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.